ساعت 10 این رادیو فرداست. به دنبال مرگ 26 دانش آموز در چهارمحال و بختیاری عزای عمومی اعلام شد. کاخ سفید خبر توافق با تهران برای انجام گفتگوهای دو جانبه را تکذیب کرد. و اوباما و رامنی روز دوشنبه سومین و آخرین مناظره علنی خود را برگزار می کنند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. به دنبال حادثه رانندگی منجر به مرگ 26 دانش آموز بروجنی اعزامی به اردوی راهیان نور، مسئولان منطقه 3 روز عزای عمومی در چهارمحال و بختیاری و 1 هفته عزای عمومی در بروجن اعلام کردند. جمعه شب گذشته بر اثر سقوط 1 دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور، دانش آموزان دختر شهرستان بروجن در محور دهدز خوزستان به لردگان 26 دانش آموز به همراه راننده اتوبوس و 1 نفر همراه کاروان کشته شده و 18 تن نیز زخمی شدند. مراسم تشییع پیکر 26 دانش آموز دختر روز شنبه برگزار شد. و در همین باره در ایران رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد از وزیر آموزش و پرورش دعوت شده است تا امروز یک شنبه در جلسه فوق‌العاده کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شود و نسبت به وقوع حادثه‌ای که منجر به کشته شدن 26 دانش آموز شده است توضیح دهد. کاخ سفید آمریکا روز شنبه گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کرده اند جدا از گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات هسته‌ای رو در رو برگزار کنند را نادرست خواند. تامی ویکتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره گفت اینکه ایران و ایالات متحده برای آغاز گفتگوهای دو جانبه یا برای انجام ملاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توافق رسیدن صحت ندارد. وی افزود آمریکا به همکاری با 4 عضو ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان، گروه 5 به علاوه 1 برای متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن ساخت سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد، اما در عین حال برای مذاکرات دو جانبه با ایران نیز آمادگی دارد. باراک اوباما و رقیب انتخاباتی وی میت رامنی دوشنبه فردا سومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می کنند. این مناظره شامگاه دوشنبه در شهر بوکا ریتون ایالت فلوریدا به مدت 90 دقیقه و با تمرکز بر سیاست خارجی آمریکا برگزار می شود. انتظار می رود موضوع جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، برنامه هسته‌ای ایران و مسئله تروریسم، همینطور اقتصاد آمریکا از جمله مهمترین موارد دیگری باشد که دو رقیب انتخاباتی در دور آخر مناظره خود به آن خواهند پرداخت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 16 آبان ماه انجام می گیرد. و خبر آخر این که خبرگزاری آلمان از قول تلویزیون دولتی لیبی گزارش داد خمیس قذافی فرزند 29 ساله معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی روز شنبه در جریان درگیری با نیروهای دولتی دستگیر و کشته شده است. روز شنبه همزمان با 1مین سالگرد کشته شدن معمر قذافی دولت این کشور اعلام کرد موسی ابراهیم سخنگوی دیکتاتور سابق لیبی را یافته و دستگیر کرده است. و می رسیم به برنامه دریچه که به مسائل حقوق بشر ایران می پردازد، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با سومین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم کرده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار مواردی شده از قبیل آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، رفع تبعیض علیه زنان و توقف بازداشت‌هایی که احمد شهید اونها رو خودسرانه نامیده. مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش رو مغرضانه و سیاسی نامیده و گفتن احمد شهید اطلاعاتش رو از افراد ناشناس، فراری و گروه‌های مخالف نظام گرفته. در حالی که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، احمد شهید برای تهیه گزارشش با بیش از 220 نفر از شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور مصاحبه کرده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، درباره این گزارش بیشتر میگه.
در این گزارش نشون داده شده که چجوری بسیاری از قوانین که یا در مجلس تدوین شدن یا در حال تدوین شدن هستند با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارند و در حقیقت تعهدات ایران رو که در دو سال پیش مخصوصاً در ژنو مطرح شده از حکومت ایران زیر پا می‌گذاره. آقای شهید در گزارشش به طور خیلی واضحی مطرح می‌کنه که راه‌های پایبندی به قوانین حقوق بشر در ساختار جمهوری اسلامی در قسمت هایی از اون به خصوص اصولی از قانون اساسی وجود داره، ولی مسئله عمده این هست که اونها در عمل زیر پا گذاشته میشن و با وجود آنکه آقای شهید دسترسی به ایران نداشته و اجازه سفر و تحقیقات در آنجا نداشته، ولی به طور واضح اشاره میکنه که گزارش کنونیش بر اساس 221 مصاحبه با افراد درون ایران و خارج از ایران بوده.
نسرین ستوده، وکیل زندانی، از روز چهارشنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده. اونطور که همسرش میگه، اعتصاب قضای خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش، تغییر روز ملاقات و قطع تلفن‌های بنده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
از قبلم اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و با تغییر روز ملاقاتمون و یا ملاقات های حضوری و یا امکان تلفن موافقت نکنن، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. من خیلی تلاش کردم که منصرفش کنم از این کار، ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت. متاسفانه من مراجعه کردم دادستانی، نه ملاقات حضوری دادن نه با تغییر روز ملاقات موافقت کردن. من قبل از اعتصاب قضا اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. منتها میدونید کسی که اعتصاب قضا میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به یه جایی میرسه که میخواد فریاد بکشه.
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. این فعال سیاسی در دادگاه از خودش دفاع نکرد و دادگاه انقلاب رو برای رسیدگی به اتهاماتش غیرقانونی خوند. محمد توسلی به گفته وکیل مدافعش متهم شده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی‌های گوارشی نیاز به درمان در خارج از زندان داره. اونطور که مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، میگه مسئولان قضایی مادر او را تحت فشار گذاشتن تا به جای همسرش ابراز ندامت کنه.
توصیه پزشکان این بوده که ادامه حبسش در زندان امکان داره بیماری‌های شدیدتری رو براش به وجود بیاره، چون پدر من به بیماری‌های گوارشی مبتلا هست و باید حتما بهش رسیدگی بشه. در غیر صورت وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کنه. مادرم رو تا به الان 3 بار به دادگاه احضار کردن. می‌دونیم که مادرم به نیابت از پدرم یک جایزه حقوق بشری رو که در سال 2009 به پدرم دادن در نورنبرگ به نیابت از ایشون گرفتن. 2 سال بعد از 2009، یعنی 2011، مادرم رو دستگیر می‌کنن، 6 روز توی حبس انفرادی نگه می‌دارن به اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع. و به این دلیل، یعنی به خاطر این اتهام، تا به الان 3 بار مادرم احضار شدن که هر بار جلسه دادگاه بنا به دلایل تشکیل نشده و متاسفانه مادرم هم به این طریق تحت فشار هستن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری، مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این نهاد حقوق بشری اومده، آقای پورشجری در زندان بر اثر درد شدید کلیه مدتی رو در بیهوشی بوده و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی وضعیتش خطرناکه. محمد رضا پورشجری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. گزارش منابع دانشجویی، نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی، هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او که به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده، حکم 2 سال حبس تعلیقیش مربوط به پرونده سال 85 هم به اون اضافه شده. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خانم سلطان بیگی روز شنبه 22 مهر ماه برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن. حکم ایشون شامل 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال هم به علت تبلیغ علیه نظام بوده. خانم سلطان بیگی پیش از این در سال 85 هم در تجمع فعالین جنبش زنان در 22 خرداد بازداشت شده بود و به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که به دلیل بازداشت آخری ایشون این حکم هم به اجرا در اومد و در مجموع ایشون برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن.
هفته پیش دست کم 7 تن از نوکیشان مسیحی استان فارس در یکی از جلسات کلیسای ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. سایت محبت نیوز هم که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه، اسامی بازداشت شدگان رو اینطور اعلام کرده. محمد روغنگیر، سروش سرایی، اسکندر رضایی، بیژن حقیقی، مهدی آمرونی، شاهین لاهوتی و رکسانا فروغی. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران و جزئیاتی بیشتر در این باره.
در شروع جلسه هفتگی ماموران اطلاعاتی مراجعه میکنن به اون خونه و افراد رو میبرن و عده‌ای رو هم که به اون مکان میومدن رو هم دستگیر میکردن. یعنی یه عده‌ای رو هم همون دم در ورودی دستگیر کردن. 7 نفرشون رو با خودشون بردن و معمولاً تو شیراز یک بازداشتگاهی داره اداره اطلاعات به نام پلاکسد، اینا رو به اونجا منتقل میکنن. تا حالا هیچ تماسی گرفته نشده با خانواده هاشون و معمولاً در اینجور موارد در شهرهای دیگه هم که به این شکل عمل کردن و بچه ها رو بازداشت کردن، حق داشتن وکیل مدافع رو نداشتن. کلن جمهوری اسلامی با چیزی به نام اقلیت های مذهبی مشکل داره و به هیچ وجه حاضر نمیشه که حقوق قانونی این اقلیت ها رو اونچه که در قانون اساسی قید شده به اونها اعطا بکنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی از صدور احکام زندان برای 3 تن از فعالان مذهبی اهل سنت کرد خبر داده. کریکار والی حسن، نژاد عمر کریم و محی الدین عزیز. بر اساس این گزارش، این افراد در دادگاه انقلاب تهران و بدون داشتن حق وکیل به احکام زندان از 8 تا 15 سال محکوم شدند. به اتهام تبلیغ برای گروه‌های تندروی مذهبی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست نسبت به محل نگهداری 11 زندانی محکوم به اعدام اطلاع رسانی کنند. بر اساس این گزارش، حکم اعدام این افراد هنوز اجرا نشده، اما مسئولان زندان از وضعیت و محل نگهداری اونها اظهار بی اطلاعی می کنند. این افراد در ارتباط با جرایم مواد مخدری به اعدام محکوم شدند، در حالی که عفو بین الملل میگه قاچاق مواد مخدر برابر قوانین بین المللی مستوجب حکم اعدام نیست. در همین حال رسانه‌های داخلی هفته پیش از اعدام 4 نفر در طبس به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر دادند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره اینطور میگه.
ما میگیم که شماها جمهوری اسلامی قوه قضایی ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنید که شماها مربوط به تأثیر تعداد این مرگها در ایران، شما باید یکمی بیشتر فکر کنید. تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.